أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، روحي له الفدا وأرواح العالمين. هدي محضر آقا علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والسناء، تأجيل در فرج حضرت ولي عصر، ترویح ارواح طیبه شهدا، روح مطهر امام راحل، روح مطهر امام شهید. انشاءالله ریشکن شدن رژیم خبیث صهیونیستی، منکوب شدن رژیم جنایتکار امریکا، صلواتی محمدی عنایت کنید. تسلیت عرض می کنم. شهادت هشتمین امام همام آقا علی ابن موسی الرضا علیه السلام رو خدای متعال همه ما را مشمول عنایات و توجهات اون بزرگوار قرار بدهد، در دنیا و آخرت دستمون رو از دامن پرمهر اون حضرت کوتاه نگرداند. هدیه محضر اون بزرگوار صلوات دیگری عنایت کنید. آقا علی ابن موسی الرضا در 11 ذی‌القعده سال 148 هجری متولد شدند، چند ماه بعد از شهادت امام صادق علیه السلام. آقا امام صادق در شوال 148 به شهادت رسیدن، امام رضا در ذی‌القعده 148 متولد شدن. مکرر از آقا امام صادق علیه السلام نقل شده که ایشون به فرزندشون موسی بن جعفر می‌فرمودند: ان عالم آل محمد لفی صلبک. اللهم صل علی محمد الحمد لله الحمد لله. فرزندم، عالم آل پیامبر از فرزندان تو هست و هو السمیع امیر المؤمنین، او هم نام با امیر المؤمنین. و یا لیتنی ادرکته. امام صادق می گفت ای کاش من او رو می دیدم. لیتا در عربی برای آرزوهایی به کار می ره که اون آرزوها محقق نخواهد شد. حضرت وقتی می فرمودن یا لیتنی ادرکتهو، یعنی من او رو نمی بینم، اما ای کاش او رو می دیدم. چند ماه پیش از تولد آقا امام رضا علیه السلام، امام صادق به شهادت رسیدن از مادری بسیار مکرمه و مجلله به نام تکتم، که به ایشون نجم خاتون هم میگفتند. ظاهرا مادر امام رضا علیه السلام برای جنوب فرانسه که الان بهش میگم مارسی، منطقه مارسی فرانسه، در حقیقت موطن مادر امام رضاست. ایشون وقتی وارد شدن در جزیره العرب، ظاهرا برای ایشون نام عربی نجمه رو انتخاب کردن، و وقتی امام رضا علیه السلام به دنیا آمدند به ایشون طاهره گفتند. 3 اسم داره مادر امام رضا. آقا امام رضا علیه السلام 35 سالشون بود که به مقام امامت رسیدن. در سال 183 هجری قمری در سن 35 سالگی آقا امام رضا به مقام امامت رسیدن. 20 سال دوران امامت امام رضاست. 20 سال این امت رو امامت کردند، خلائق رو رهبری کردند و نهایتاً در سال 203 هجری قمری در بازگشت از مرو به سمت بغداد در شهر توس توسط مأمون عباسی به شهادت رسیدند. قبر حضرت در حقیقت در میانه راه، در میانه سفر وقتی به شهادت رسیدند، این منطقه امروز مشهد که مشهد هم یعنی محل شهادت، محل شهادت آقا امام رضا علیه السلام بود و بعد از اون به برکت مزجع مطهر اون بزرگوار شهر مشهد ساخته شد. یه روزی دارد که دعبل آمد خدمت امام رضا علیه السلام، اشعاری رو میخوند، ظاهراً به قبور ائمه اشاره میکرد. شما اهل بیت قبری در نجف دارید، قبری در کربلا دارید، قبری در مدینه دارید، تا رسید و قبرون به بغداد یا لها من مصیبت تضمن هر رحمان بالبرکاتی. شما یه قبری هم در بغداد دارید، قبر پدرتون موسی بن جعفر، که رحمت و برکت خدا این قبر و مزجع اون بزرگوار رو شامل شده. امام رضا علیه السلام به دعبل فرمودن الا الحق به هذا الموضع بیتین، میخوای دوتا بیت به این شعر تو اضافه کنم؟ گفت بله آقا جان، چه افتخاری از این بالاتر که شعر من به دو بیت از شما مزین بشه. حضرت فرمودن و قبرون به توسن یا لها من مصیبتن توقد فی الاحشاء بالحرقاتی الى الحشر حتی یبعث الله قائما یفرج عنا الكرب والکرباتی. یه قبری هم در توس داریم. دعبل گفت آقا من قبری نمیشناسم در توس. حضرت فرمود هو قبری، قبر من در منطقه توس خواهد بود، هر کس من رو در اون موضع زیارت کنه. خیلی تعبیر عجیبی آقا به کار بردن، من زارنی فیها فهو معی فی درجتی، روز قیامت همراه با من و در درجه من محشور میشه. اون کسی که من رو در توس زیارت کنه. یه بند خدایی رو حسن ابن علی ابن فضال از بزرگان مذهب فتحیه بوده ایشون، میگه دیدم یه شهر، یه بند خدایی از خراسان آمد مدینه، میگه خدمت آقا رسید و گفت آقا جان یا علی ابن موسر رضا رأیت رسول الله فی المنام، خواب پیامبر رو دیدم. پیامبر به من سه تا هشدار دادن، فرمودن ای مرد خراسانی کیف بکم اذا دفنت بزعتی فی ارضکم، حق من رو چگونه ادا میکنی اون زمانی که پاره تن من در شهر شما و در دیار شما مدفون بشه. کیف بکم اذا تحفظتم ودیعتی، حق من رو چگونه ادا میکنید اون زمانی که ودیعه و امانت من به دست شما سپرده بشه. کیف بکم اذا غیب نجمی فی سراکم، حق من رو چگونه ادا میکنید اون زمانی که ستاره من در زمین شما پنهان بشه. آقا چنین خوابی دیدم. امام رضا علیه السلام به اون مرد خراسانی فرمودند اون بزعه پیامبر، پاره تن پیامبر منم که قرار در شهر شما دفن بشم، اون امانت پیامبر منم که قرار به دست شما خراسانی ها سپرده بشم. اون ستاره پیامبر اکرم منم که در زمین شما پنهان خواهم شد. هر کس من رو در زمین شما زیارت کند، انا و آبائی شفعاءه یوم القیامه، من و پدران من روز قیامت شفیع او خواهیم بود. گفت در شلوغی های مشهد ما به دنبال تو ایم، در شلوغی های محشر تو بیا دنبال ما. و حتما هم آقا خواهد آمد، وعده اون بزرگواره. اون شاعر گفت شک ندارم که پس از مرگ ملائک گویند از دل قبر به پا خیز که مهمان داری. ما سراسیمه بپرسیم که آن مهمان کیست و بگویند که مهمان ز خراسان داری. آقا وعده کرده کسانی که به زیارت من بیان سه جا از اونها دستگیری میکنم، سه جا به داد اونها خواهم رسید. یکی از روایات امام رضا علیه السلام که بنده در این جلسه میخوام موضوع بحث قرار بدم، انشالله خیلی هم عرضم طولانی نمیشه. حضرت طبق نقلی فرمودن ان العمل القلیل الدائم مع البصیره خیر من عمل الكثير من غیر البصیره. شما عمل کم داشته باش اما بصیرت داشته باش. عمل کم با بصیرت بهتر از عمل زیادی است که بصیرت کنارش نباشه. عمل کم بیار اما با بصیرت. بصیرت چیه؟ آقایون میگن بصیرت در مقابل بصره. بصر یعنی دیدن با چشم ظاهر، بصیرت یعنی دیدن با چشم باطن. بصر یعنی دیدن ظاهر امور، بصیرت یعنی دیدن حقیقت اشیاء. اون انسانی بصیره که به ظاهر دنیا تنها توجه نکنه، به حقایق این عالم توجه بکنه، اون انسان میشه بصیر. قرآن کریم چهار عامل برای بصیرت شمرده. ما میخوایم اهل بصیرت بشیم تا به فرموده امام رضا علیه السلام عمل کم ما رو گران بخرند، عمل کم ما رو سنگین بخرند. چطور اهل بصیرت بشیم؟ قرآن چهار تا عامل برای بصیرت ذکر کرده. اولین عامل برای بصیرت در نگاه قرآن کریم تذکره. قرآن می‌فرماید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. آدمای با تقوا وقتی مبتلا به وسوسه های شیطان میشن تذکر پیدا میکنن. یعنی چی تذکر پیدا میکنن؟ یعنی یاد خدا میفتن، یاد خدا میفتن. قرآن میگه این یاد خدا افتادن، این تذکر، این توجه به خدای متعال بهشون بصیرت میده. تذکروا فاذا هم مبصرون. توجه به خدا به انسان بصیرت میده. اونایی که بیشتر یاد خدا میکنند بیشتر بصیرت پیدا میکنند. اونهایی که بیشتر دل به خدا میدهند بصیرت عمیقتری پیدا میکنند. هر چقدر انستون با یاد خدای متعال بیشتر بشه این بصیرتتون بیشتر میشه. یه صلوات عنایت کنید. هر چقدر بیشتر از خدا یاد کنیم بصیرت بیشتری پیدا میکنیم. گاهی یک لحظه توجه به خدا، از یکی از این آقایون اهل منبر نقل کردن، شاید ایشون الان 70-80 سالشه، میگن ایشون گفته بود من قبل از انقلاب دعوت شدم به یکی از شهرهای استان مرکزی برای دهه اول محرم سخنرانی کنم. رفتم دیدم خیلی جلسه خوبی به پا شده، منظم، شسته رفته، تر و تمیز، جمعیت خوب. 9 شب جلسه خیلی خوب برگزار شد. شب دهم، شب عاشورا، اوج جلسه، اومدم رفتم سمت حسینیه، دیدم مردم جلسه رو شروع نکردن، همینطور پراکنده بیرون حسینیه ایستادن. تعجب کردم، سوال کردم، گفتن چه شد؟ گفتن حاج آقا فلانی اسم بردن، گندلات شهر ماست، امشب خلاصه شراب خورده و مست کرده و با نوچه ها ریختن در حسینیه، مردم ترسیدن بیرون اومدن، جلسه رو شروع نکردن. رفتم در حسینیه دیدم بله، یه مست عربده بکش تیغ به دستی وسط حسینیه داره جولان میده، همینطور میچرخه و یه شعری رو زمزمه میکنه با یه ریتمی، میخونه بردند ذره ذره مه پیکران دلم را، یک ذره دگر ماند تا قسمت که باشد. من رفتم کنارش، بهش گفتم که فلانی این یه ذره ای که از دلت مونده برای امام حسین نگه دار، این یه ذره رم نذار دیگران ببرن، این یه ذره ای که مونده برای امام حسینه. خوب آدم اگر هم اهل گناهه حواسش باشه گناه تمام دلش رو آلوده نکنه، یه ذره از این دلو برای خدا نگه داره آدم. قرآن میگه بلا من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیعتو، بعضی انقدر گناه میکنن، این گناه، این تاریکی، این معصیت تمام دل اونها رو میگیره، یه ذره از دلشون باقی نمیمونه، تمام ابزارهای هدایت رو از بین میبرن، تمام استعدادهای فطری خودشون رو از بین میبرن. قرآن چی میفرماید؟ سمون بکمون عمیون، ما به اینها گوش دل دادیم اما گوش دلشون رو کر کردند، به اینها زبان جان دادیم زبان جانشون رو لال کردند، به اینها چشم باطن دادیم چشم درونشون رو کور کردند. قرآن میگه اگر کسی تمام ابزارهای هدایتش رو از بین برد، انقدر گناه کرد که آلودگی همه وجودش رو گرفت، فهم لا یرجعون، من خدا تضمین میکنم اینا دیگه نمیتونن برگردن، اینا دیگه برگشتنی تو کارشون نیست. گفتم آی که میگه یه ذره از دلم مونده، این یه ذره رو برای امام حسین نگردار. این حرف ما شب عاشورا انگار اثر کرد، انگار یه پتکی زدیم دو سر این بنده خدا، دو دستی سرش رو گرفت رفت یه گوشه ای نشست، مثل ابر بهار عشق میریخت، مثل ابر بهار گریه میکرد. منم از فرصت استفاده کردم، سریع رفتم رو منبر سخنرانی رو شروع کردم، بسم الله الرحمن الرحیم، مردم اومدن کم کم جلسه سر و شکلی گرفت. حالا منم هی زیر چشمی دارم نگاش میکنم دوباره بلند نشه تیغ برداره کار دست ما بده، نه، تا آخر جلسه گریه میکرد، تا آخر جلسه عشق میریخت. بعد شنیدم توبه کرده. چرا توبه کرد؟ تذکروا فاذاهم مبصرون، گاهی یه لحظه سیم دل وصل بشه، یه لحظه توجه به پروردگار عالم پیدا کنی، خدا میخره دلت رو، بهت بصیرت میده، راه رو بهت نشون میده، مسیر رو دوباره پیدا میکنی. چقدر ما داشتیم افرادی مثل حر بن یزید ریاهی رو، افرادی مثل فضیل بن عیاض رو، افرادی مثل شعوانه رو، گناهکارانی که یه لحظه به خدا دل دادن خدا دلشون رو خرید، یه لحظه دلشون سوخت خدا بهشون بصیرت داد. گفت دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند، عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. دومین عامل بصیرت بر اساس آیات قرآن کریم تدبره. تدبره در چی؟ تدبر در آیات قرآن کریم. قرآن می‌فرماید هازا بصائر للناس، ای مردم ما این قرآن رو فرستادیم تا به شما بصیرت بده، با این قرآن بنشینید بصیرت پیدا می‌کنید، به این قرآن نگاه کنید بصیرت پیدا می‌کنید، در آیات این قرآن تدبر کنید بصیرت پیدا می‌کنید. آقا امیر المؤمنین تو نهج البلاغه می فرماید و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان، هیچ کسی کنار قرآن نمی شینه مگر اینکه قرآن یا از تاریکی وجودش کم می کنه یا به نورانیت وجودش اضافه می کنه. بعد امیر المؤمنین در ادامه این خطبه می‌فرمایند روز قیامت منادی ندا میده. چی میگه منادی تو روز قیامت؟ میگه ان کل حارس مبتلا فی حرسه و عاقبت عمله، آی مردمی که در عرصه محشر جمع شدید، آی مردمی که در صحنه قیامت حاضر شدید، قانون در محشر این است، هر کس در دنیا هر چه کاشته است امروز گرفتار کشته خیش است. ما قرار اینجا بکاریم قیامت برداشت کنیم. حافظ قشنگ گفت من یه روز نگاهم افتاد به آسمان، مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. آسمان سبز رنگ رو دیدم، ماه مثل یه داسی افتاده بود تو این آسمان، یادم اومد منم یه روزی باید وارد مزرعه اعمالم بشم، داس رو بردارم این اعمال خودم رو بچینم. تو روز قیامت منادی ندا میده، هر کس در دنیا هر چه کاشت امروز گرفتار کاشته خیش است، غیر حرست القرآن مگر آنانی که در دنیا قرآن کاشتند. قرآن بصیرت میده. امام رضا علیه السلام که ما امشب جمع شدیم در عزای اون بزرگوار، در مصیبت اون بزرگوار، در روایتهای ما آمده، در احادیث ما آمده، حضرت در هر سه روز یک مرتبه قرآن رو ختم میکردن. حضرت روزی 10 جزء قرآن میخوندن. خدا رحمت کنه آیت الله مصباح رو، ایشون یه روزی نقل میکرد، میگفت ما در جوانی که آمده بودیم قم خوب افراد زیادی رو میشناختیم، اما یکی از کسانی که خیلی چشم ما رو گرفت و خیلی به او دل بستیم مقام معظم رهبری بود، امام شهید ما. ایشون میگه یکی از کارهایی که امام شهید انجام میداد همین تأسی به امام رضا بود. ایشون در هر سه روز یه مرتبه قرآن رو ختم میکرد. در جوانی هر روز 10 جزء قرآن میخوند. انس با قرآن، تدبر در قرآن، تأمل در آیات قرآن بصیرت افزاست، راه گشاست، چشم انسان رو باز میکنه. ابن عبدالرحمن سلمی نقل میکنن، میگن اصحاب پیامبر یه سنتی داشتن، یه روشی داشتن، میومدن مسجد النبی هر روز 10 آیه قرآن از پیامبر یاد میگرفتن، این 10 آیه قرآن رو میخوندن، گاهی حفظ میکردن، تدبر میکردن، عمل میکردن. خوب که این 10 آیه به جانشون می نشست، در دلشون قرار می گرفت، می اومدن 10 آیه دیگه یاد می گرفتن. میگه یه روزی یه اعرابی اومد، یه بیابانگرد بی سوادی اومد وارد مسجد النبی شد، گفت یا رسول الله علمنی مما علمک الله، شاگردان شما فقط سلمان و ابوذر و مقداد و آدمای با سواد و فرهیختن، یا من یه لاقوا هم میتونم شاگرد قرآن شما بشم؟ آقا فرمودن تو هم میتونی. گفت آقا پس یه معلم قرآن برای من تعیین کنید، من میخوام قرآن بخونم. حضرت دستور دادن یکی از معلم قرآن ها دست این اعرابی بی سواد و گرفت، رفتن یه گوشه مسجد النبی شروع کردن سوره زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها. هنوز ده آیه تموم نشده بود، رسیدن به آیه هفتم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. به اندازه یه ذره عمل تو روز قیامت دیده میشه. از یکی از این افرادی که تجربه نزدیکی به مرگ داشت سوال کرده بودن اگر عملی رو ازش توبه کنیم اونجا میبینیم یا نه. ایشون حالا طبق تجربه خودش گفته بود بله اونجا میبینید، حتی اگه توبه کرده باشید عقاب نمیشید اما عملو میبینید. من گناهانی که ازش توبه کرده بودم رو اینجا میدیدم اگرچه عقاب نمیشدم. قرآن میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. ذره ای عمل خیر بیاری میبینی، ذره ای عمل شر انجام بدی میبینی. پاک نمیشه چیزی تو عالم. این بنده خدا اعرابی برگشت به معلم قرآنش گفت این حرف خداست؟ گفت ببخشید داریم قرآن مباحثه میکنیم دیگه. بله حرف خداست. گفت یکفینی هازه الآیه، این یه آیه برا من بسه. من دارم فکر میکنم اگه من قرار آدم بشم با همین یه آیه آدم میشم، اگرم آدم شدنی نیستم هیچ وقت آدم نمیشم. پاشد رفت. میگه این معلم قرآن اومد خدمت پیامبر گفت آقا جان این چه شاگردی بود به ما دادید؟ انقدر عجول و بی سواد و کم حوصله و بی صبر. به احترام من معلم قرآن حداقل صبر نکرد ده آیه روز اولش تموم بشه. پاشد رفت. آقا رسول الله خب باطن افرادو میبینن، فرمودن نه اینطور نیست. انصرف الرجل و هو فقیه. این آدمو من دیدم جاهل اومد اما عالم رفت. نور بصیرت نداشت اومد اما نور بصیرت گیرش اومد و رفت. اعرابی اومد اما فقیه رفت. گاهی یک آیه میتونه به تو بصیرت بده اگر ارتباط برقرار کنی بفهمی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. سومین عاملی که بر اساس آیات قرآن به ما بصیرت میده، دل ما رو روشن میکنه، مسیر ما رو مشخص میکنه، تفکر. چند تا حالا شمردیم؟ سه عامل: یک تذکر، دو دو این که سه بود تدبر، و سه تفکر. یه صلوات بفرستید من یه آیه ای تلاوت کنم. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أفلم ينظروا. إنسانا نمیشینید یکم فکر کنید؟ بابا بشینید فکر کنید. کیف بنیناها، ما این آسمان را چگونه برافراشتیم، این زمین را چگونه گستراندیم، این گیاهان را چگونه رویاندیم، این حیوانات را چگونه پروراندیم. چرا فکر نمی کنی انسان؟ این چشم ما نشستیم تا حالا یه ساعت بهش فکر کنیم؟ این بینایی و این شنوایی و این دستگاه گوارش مطالعه میکردم میگفت در چشم انسان الله اکبر، در این چشم ساده ما 2 میلیون موجود زنده فعال دارن با هم کار میکنن تا من انسان بتونم ببینم. 2 میلیون بخش فعال داره همین چشم ساده. این چشم ساده ما بیش از 10 میلیون رنگو میتونه تشخیص بده. این چشم ساده ما نوشتن لنزش، لنز داره چشم انسان، از سریع ترین لنزهایی که بشر ساخته سریعتر عمل میکنه. این چشم ساده ما نوشتن در هر ساعت میتونه 36,000 بیت اطلاعات رو پردازش کنه. انسان فکر نمی کنی؟ به خلقت فکر نمی کنی؟ به جهان فکر نمی کنی؟ تازه خدا میگه انتم اشد خلقا ام السما بناها. خلقت آسمان و زمین خیلی سنگین تر از خلقت انسانه، خیلی پیش رفته تر از خلقت انسانه. ما چیزی نمیدونیم از این عالم. بعد خدایا، حالا ما الان فرصت نداریم که من میخوام برم تلگرام ببینم، اینستاگرام ببینم، واتساپ ببینم، ایتا ببینم، بله ببینم، فرصت ندارم تفکر کنم که بشینم فکر کنم که آه؟ حالا اومدیم و اینا رو گذاشتیم کنار، فکر کردیم چی گیرمون میاد، چه جایزه‌ای به ما میدی؟ جواب: تبصرتن، بهتون بصیرت میدم. اگه فکر کنی من خدا بهت بصیرت میدم، راهو بهت نشون میدم. فکر کن اگه بهت بصیرت ندادم. حسن ابن زیاد صیقل اومد خدمت امام صادق علیه السلام، میگه گفت آقا جان، یه روایتی رو مردم از پیامبر نقل میکنن، این روایت درسته؟ مردم میگن پیامبر اکرم فرموده تفکر ساعت خیر من قیام لیلتن، یه ساعت بشینی فکر کنی از یک شب شب زنده داری بهتره. این روایت درسته؟ امام فرمود بله. آقا چه فکریه که اینقدر ثواب داره؟ هر فکری هم که ثواب نداره که. طرف یه هفته فکر میکنه نقشه میریزه چطور کلا مردم رو برداره، ثواب نداره. چطور جیب مردم رو بزنه، میگه ثواب نداره. آقا چه فکریه که ثواب انقدر میدن؟ حضرت فرمود برید کنار این خانه های ویران شده، این قصرهای متروک شده بنشینید، هی بگید این بانوک، این ساکنوک، کجان اونایی که تو رو ساختن؟ کجان اونایی که در تو مسکن گزیدن؟ کجان اونایی که خون دل خوردن که نمای این ساختمان زیبا بشه؟ کجان اونایی که به بندگان خدا ظلم کردند تا صاحب این قصر بشن؟ یه پرنده‌ای داریم به نام فاخته. فاخته صدای خاصی داره. چی میگه فاخته؟ شنیدی تا حالا؟ کوکو کوکو. خیام میگه فاخته بی خود کوکو نمیگه. نگاه کنید، فاخته معمولا میره تو ویرانه ها میشینه، میگه آن قصر که با چرخ همیزد پهلو، بر درگه آن شهان نهادندی رو. دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای بنشسته، همی گفت که کو 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 کو، کجا رفتید؟ این العمالقه و ابناء العمالقه، این الفراعنه و ابناء الفراعنه، این اصحاب الرس الذين قتلوا النبيين و ادفعوا سنن المرسلين و احيوا سنن الجبارين. امیر المومنین تو خطبه قاصعه میفرماید فرعون ها کجا رفتن مردم؟ املیق ها کجا رفتن؟ نمرود ها کجا رفتن؟ اونایی که برای 2 روز بیشتر لذت بردن احکام خدا رو زیر پا گذاشتن کجا رفتن؟ اونهایی که برای اینکه بر این تخت پادشاهی تکیه بزنند به بندگان خدا ظلم کردن کجا رفتن؟ بشینید فکر کنید، بصیرت پیدا میکنید. میگن آقا امیرالمؤمنین با اصحاب خودشون از کنار کاخ مدائن عبور میکردن. مدائن رفتید؟ قبر حضرت سلمان تو مدائنه، قبر حذیفه ابن یمان تو مدائنه، یه کاخ معروفی اونجا هست، یه ایوان معروفی هست که بهش میگن ایوان مدائن. جناب خاقانی قشنگ گفت هان ای دل عبرت بین، از دیده عبر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. امیرالمومنین با اصحابشون از کنار این ایوان عبور میکردن. یکی از اصحاب نگاه کرد این کاخ مرتفع، این قصر بلند بالا، این آسمان، این ساختمان آسمان خراش ویران شده. یه شعر عربی خوند: جرت الرياح على رسوم ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد. یه جوری این قصر خالی شده و باد تو اتاقاش میوزه، انگار صاحبان این قصر برای یه وعده قضا اینجا دعوت شدن و رفتن. قرآن میگه و یوم یحشرهم کأن لم یلبسوا الا ساعه من نهار. وقتی محشور میکنیم مردم رو روز قیامت، یه نگاه میندازن به دنیا، کل دنیا براشون به اندازه یه ساعته، یه ساعت تو روز. خیال میکنم مثلا 2 ساعت ما تو دنیا بودیم، اما تمام مقدراتشون رو همون 2 ساعته رقم میزنه، سعادت و شقاوتشون تو همین 2 ساعته رقم میخوره. امیرالمومنین گفت شعر خوندی؟ بله آقا. شعر قشنگی خوندی؟ بله. اما قشنگتر از اینم میتونستی بخونی؟ آقا دیگه قشنگتر از این شعر من بلد نیستم. چرا بلدی؟ سوره دخان. سوره دخان. خسته نشدید یه آیه دیگه تلاوت کنم؟ ها، پس یه صلوات دیگه بفرسته.
كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين.
حضرت فرمود این آیات خیلی قشنگتر از اون شعری بود که خوندی، این آیاتو میخوندی. خیلی این آیه آخرش مخصوصا جالبه. خدا میگه اینایی که، حالا تعبیری از منه، اینایی که فکر میکردن لنگر آسمان و زمینن، اینایی که فکر میکردن سایه خدا بر سر خلائقن، اینا از دنیا رفتن، کک آسمون و زمینم نگزید. فما بکت علیهم السماء والارض، آسمان و زمین یه قطره برای اینا گریه نکرد که اینا رفتن. شهریار گفت گر زمین دود هوا گردد، همانا آسمان با همان نخوت که دارد آسمانی می کند. می رود قرنی به پایان و سپهر بایگان، دفتر دوران ما هم بایگانی می کند. کجا تو سایه خدا بر سر خلائقی، لنگر آسمان و زمینی، ستون خلقتی، کجا رفتی که آسمان و زمینم نگزید؟ تو روایات داریم فقط 2 نفر وقتی به شهادت رسیدند آسمان و زمین گریه کردند، درش خدا لرزید، عالم تکون خورد. یکی یحیی بن زکریا بود که بد کشتنش، با اره کشتنش، مظلومانه کشتنش، سرش رو هدیه بردن برای ستمگر زمان. و یکی فرزند رسول الله حسین بن علی بود که او هم بد کشتنش، او هم دوره کردنش، ارازل کشتنش، اوباش کشتنش، سرش رو هدیه بردن برای ستمگر دوران. وقتم تمام. چهارمین عامل بصیرت در قرآن عامل تبعیت، علا بصیرت انا و من تبعنی. پیامبر میفرماید، خدا یعنی میفرماید، پیامبر من به مردم بگو علا بصیرت انا و من تبعنی، من و هر کس از من تبعیت کنه دارای بصیرت است. تبعیت از اولیای الهی به انسان بصیرت میده. صلی الله علیک یا سامن الائمه یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله. خوش به حال اونهایی که امشب در مشهد الرضا خدمت علی ابن موسی الرضا هستن. و قبر بتوس یا لها من مصیبت، توقد فی الاحشاء بالحرقات. دبل یه قبری هم در شهر توس بنا خواهد شد که آتش به دل دل دادگان میزنه. سلام بر اون آقایی که پیامبر اکرم 200 سال قبل از شهادتش فرمود ستدفن و بزعتون منی به ارض خراسان. پاره تن منو تو خراسان به خاک میسپرن. مازارها یا مکروب الا فرج الله کربن. هیچ دل غم زده ای و غمگینی او رو زیارت نمی کنه مگر اینکه خدا بار غم او رو سبک می کنه. قربون اون آقایی که خودش قبل از شهادتش برا خودش مراسم عذاب پا کرد. وقتی آقا میخواست از مدینه بیاد سمت مرو، خواهران و برادران امام رضا دور حضرت رو گرفتن. حضرت فرمود گریه کنید، عشق بریزید، عزاداری کنید. آقا چرا گریه کنیم؟ شگون نداره پشت سر مسافر گریه کنن. حضرت فرمود اون مسافریه که امید برگشت داره. من دارم میرم در شهر قربت، من رو به شهادت میرسونم. قربونه اون آقایی که یه روز ریان ابن شبیب رسید خدمتش، فرمود ریان ابن شبیب ان کنت باکیان لشیء فبکل الحسین. هر وقت خواستی گریه کنی برا کسی، برا جد مظلوم ما حسین گریه کن. چرا؟ یا علی ابن موسی الرضا. ببینید آقا چقدر دلسوز امتن. شما چکت برگشت خورده، عزیزی رو از دست دادی، ورشکسته شدی، بغض گلوتو گرفته. امام رضا میگه برو یه گوشه برا جد ما حسین گریه کن. میدونی چرا این نصیحتو بهت میکنم؟ چون فان البکاء علی یحط الذنوب العظام. گریه بر جد ما باعث میشه خدا دلت رو پاک کنه، پروندت رو پاک کنه، تو رو روسفید کنه. به ابراهیم ابن ابی محمودم فرمود ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا.